آیا اخبار پیشینیانشان یعنی قوم نوح و عاد و ثمود و ابراهیم و اصحاب مدین و شهرهای زیر و رو شده به ایشان نرسیده است؟ پیامبرانشان دلایل روشنی را برایشان آوردند. خدا بر آن نبود که با آنان ستم کند، بلکه آنان خود در حق خیشتن ستم کردند. اهرام ثلاثه، مصر، سال 2600 قبل از میلاد. ستونهنج، انگلستان، سال 2000 قبل از میلاد. انکر وات، کامبوج، سال 1150 بعد از میلاد. ماچو پیچو، پرو، سال 1470 بعد از میلاد. اینک شما شاهد بقایای حیرت انگیز چند تمدن کهن هستید. در طول تاریخ تمدن‌های متعددی پا به عرصه وجود نهاده اند که چند سباهی حکومت کرده، سپس روزگارشان به سر آمده و دنیا را وداع گفتند. سطح دانش و هنری که از برخی از آنان بر جای مانده است، حتی بشر امروزی را به تحیر با می دارد. با این حال، این تمدن‌ها که به دانش ریاضیات، نجوم، پزشکی و معماری امروزی دست یافته و حتی چه بسا از آنها پیشی گرفته باشند، سال هاست که رخت خیش را از این خاک بربستند. علم و دانشی که داشتند، ثروت حیرت انگیزی که اندوختند و نیز قصرها و پرستشگاه های باشکوهشان اکنون خالی از سکنه به ویرانه هایی مبدل شده است. با این حال این تمدن ها که به دانش ریاضیات، نجوم، پزشکی و معماری امروزی دست یافته و حتی چه بسا از آنها پیشی گرفته باشند، سال هاست که رخت خیش را از این خاک بربستند. اینک ما می دانیم که عده‌ای از آنان به سبب بلاهای هولناکی به هلاکت رسیده اند. در این فیلم به بررسی آنچه گریبانگیر آنان شده است خواهیم پرداخت. خواهیم دید که این حوادث ویرانگر در حقیقت عذابهای الهی بودند، چیزی که قرآن کریم هم به دانها اشاره می فرماید. و نیز خواهیم دید که علل نابودی این اقوام تمرد و سرکشی در برابر خداوند متعال و زیاده روی و افرادکاری هایشان بوده است. گفتنی است که اکتشافات باستان شناسی هم شواهدی را در این زمینه ارائه می دهند. قوم لوط هشدار دهندگان را تکذیب کردند، ما بر آنان سنگبارانی فرو فرستادیم. آسیای صغیر، دشت‌های بین النهرین، شبه جزیره عربستان و قاره آفریقا از دیرباز شاهد پیدایش تمدن‌های گوناگونی بودند. در طول تاریخ خداوند متعال پیامبرانی را در میانشان برانگیخته، آنان را به راه خیش فرا خوانده است. اقوامی که از ایمان به پیامبرانشان سر باز زدند و سعی در کشتار یا تبعیدشان داشتند، جملگی به هلاکت رسیدند. یکی از این تمدن‌ها در مرزهای دولت کنونی اسرائیل کشف گردید. این قوم که در سواحل بحرالمیت یا دریای مرده سکونت داشتند، قوم لوط نبی علیه السلام است. طی طبق فرموده قرآن کریم، همجنس بازی آنچنان در میان این قوم که لوط نبی علیه السلام به سوی آنها برانگیخته شده بود رواج داشت که نظیر آن تا آن زمان مشاهده نشده. آنگاه که برادرشان لوط به آنان گفت آیا خدا ترس و پرهیزگار نمی شوید؟ من برای شما پیامبری امینم، از خدا بترسید و از من فرمان ببرید و من برای این رسالت از شما اجری نمی خواهم. اجر من جز بر عهده پروردگار جهانیان نیست. آیا از میان مردم با مردها در می آمیزید و همسرانتان را که پروردگارتان برای شما آفریده است رها می کنید؟ حقا که شما مردمی تجاوزکارید. هنگامی که حضرت لوح از آنان خواست تا از گمراهی و زلالت خیش دست بردارند و فرامین خداوند عزوجل را گردن نهند، آنان از وی روی برتافتند، رسالتش را تکذیب کردند و همچنان راه گمراهی را در پیش گرفتند. به همین دلیل در نتیجه بلای هولناک به هلاکت رسیدند. اکنون بیایید نظری داشته باشیم به شواهد جدید باستانشناسی در رابطه با این قوم که قرآن کریم هم از آنان یاد می فرماید. اگر به عهد عتیق، کتاب مقدس یهودیان و مسیحیان نظری بیفکنیم، خواهیم دید که این مطلب درست با آنچه در قرآن کریم آمده است کاملا یکسان است. بر اساس عهد عتیق، شهری که این قوم گمراه در آن می‌زیستند سدوم نام دارد. اکتشافات باستانشناسی به دست آمده از حفاری‌ها گویای این مطلب است که این شهر در نزدیکی‌های بحرالمیت که در امتداد مرز دو کشور اسرائیل و اردن قرار دارد بنا گردیده بود. باستانشناسانی هم که به بررسی این منطقه پرداخته اند به شواهدی دال بر وجود فاجعه‌ای هولناک در این منطقه دست یافتند. صدمات وحشتناکی که بر اسکلت‌های حفاری شده وارد آمده است نشان از زلزله قدرتمند دارد. طبق فرموده قرآن کریم، شب قبل از این فاجعه فرشتگان به خدمت لوط نبی آمدند و این هشدار را به وی ابلاغ نمودند. گفتند ای لوط، ما فرستادگان پروردگار توییم. آنان هرگز به تو دست نخواهند یافت. پس پاسی از شب گذشته خانواده‌ات را از دیار بیرون ببر. و هیچ یک از شما نباید به پشت سر بنگرد مگر زنت که هرچه بدانها رسد به او نیز خواهد رسید. بیگمان وعدگاه آنان صبح است. آیا صبح نزدیک نیست؟ پس چون فرمان ما آمد آن شهر را زیر و رو کردیم و سنگ پاره هایی از گل خشکیده که به نزد پروردگارت نشانه دار شده بود پی در پی بر آنان باراندیم که چنین عذابی از ستمگران دور نیست. عبارت آن شهر را زیر و رو کردیم به احتمال زیاد به این مطلب اشاره دارد که این منطقه در اثر زلزله قدرتمند از هم فرو پاشیده شده است. بر اساس اخبار منتشر شده از سوی بی بی سی تحت عنوان دانشمندان پرده از فرجام آتشین سدوم برداشتند. گراهام هرس، زمینشناس انگلیسی، از جمله دانشمندانی بود که توانست شواهد و مدارکی محکمی را در این راستا به دست آورد. بر مبنای گفته‌های دکتر هرس، شهر سدوم در سواحل بحرالمیت بنا گردید و ساکنین آن به داد و ستد آسفالت که در این منطقه یافت می‌شد اشتغال داشتند. در روزگاران قدیم از این ماده قیرگون جهت حفاظت قایق‌ها در برابر آب و نیز اتصال سنگ‌ها به هم دیگر در ساختمان سازی استفاده می‌کردند. با این حال این منطقه مسکونی که درست در مجاورت بحرالمیت است در سرزمینی متزلزل و بی‌ثبات قرار دارد و این همان نقطه‌ای است که دو صفحه زمین ساختی که در جهات مخالف با هم در حرکت بودند با هم تماس پیدا کردند. با این وصف این محل نقطه‌ای زلزله‌خیز بوده است. لایه‌های مواد مذاب و مرمر سیاهی که در طول حفاری‌ها به دست آمده دلایل بسیار محکمی است دال بر این که این محل در گذشته شاهد فوران آتشفشانی و زمین لرزه‌ای بوده است. این که قرآن کریم می‌فرماید خداوند متعال با سنگ پاره‌هایی از گل خشکیده این قوم را سنگ باران کرد نیست به احتمال بسیار نشان از وقوع انفجار یا آتشفشانی دارد. به علاوه همون گونه که در این آیه شریفه آمده است، پس چون فرمان ما آمد آن شهر را زیر و رو کردیم نیز می تواند به خوبی به شکاف و تخریب آتشفشانی اشاره داشته باشد. در زیر سواحل بحرالمیت رسوبات فراوانی مربوط به توده های اشتعالزای گاز متان قرار دارد. گویا زمین لرزه این رسوبات را به حرکت درآورده و موجب اشتعال آنان گشته است. از این رو زمین هم به یک باتلاق شنی تبدیل شده و زمین لرزه مهیب شهر را به داخل آب فرو برده است. دسته ای از آزمایشات علمی صورت گرفته در دانشگاه کمبریج صدق این نظریه را به اثبات می رساند. دانشمندان نمونه دقیقی از سکونتگاه قوم لوط را در آزمایشگاه ترتیب دادند و سپس یک زمین لرزه مصنوعی را به راه انداختند. همان گونه که انتظار می رفت زمین زیر آب رفت و خانه‌های بدلی هم به داخل آن سر خوردند و در همانجا مدفون شدند. این کشفیات باستانشناسی و آزمایشگاهی پرده از روی یک حقیقت مهم برداشت و آن اینکه قوم لوط که قرآن کریم هم از آنها یاد می‌فرماید حقیقتاً در گذشته وجود داشته و به جهت گمراهی و فسادشان با بلای الهی مورد عقوبت و مجازات قرار گرفتند. اینک تمامی شواهد دال بر این فاجعه عظیم کشف شده و کاملا با روایات قرآنی همخوانی دارد. پس بار دیگر این حقیقت آشکار می شود که قرآن کریم کلام خداوند متعال است. پس هنگام طلوع آفتاب فریادی مرگبار آنان را فرو گرفت و آن شهر را زیر رو کردیم و بر آنان سنگهایی از سنگ گل باراندیم. به یقین در این کیفر برای هوشیاران عبرت هاست. کوه وسوویوس نماد کشور ایتالیا، علل خصوص شهر ناپل است. این کوه آتشفشان به کوه نگونبختی نیز معروف است. این نامگذاری دلیل خوبی هم دارد. شهری که در سراشیبی این کوه بنا شده بود، بلایی را تجربه کرد که بر سر شهر سدوم آمد. این شهر که به دلیل گمراهی خیش و اسیان و سرکشی در برابر خداوند متعال نابود شد، پامپئی نام دارد. این تصاویر پر ازدحام ترین خیابان پامپئی در آن زمان را به تصویر می کشد. این شهر تفریگاه اشراف و بلند پایگان امپراتوری روم و نیز نماد ثروت و مکنت بود. حقیقتاً معماری خانه هایش حیرت انگیز است. ساکنین پامپئی غرق در مال و ثروت بودند. با این حال به جای شکرگزاری برای همه این ثروت ها به ملتی گمراه و غرق در شهوترانی تبدیل شدند و شهرشان را تبدیل به لانه فساد کردند. شهرت پامپئی دو دلیل عمده داشت. یکی نبردهای گلادیاتوری بود که در ورزشگاه عظیم و تنها جهت سرگرمی و تفریح ثروتمندان و اغنیا ترتیب داده می شد. این جلوه‌گاه ددمنشانه تنها یک قانون داشت: یا مرگ یا پیروزی. ورزشگاه پامپئی پس از کلوسیوم روم بزرگترین ورزشگاه امپراتوری روم بود. در سالهای اولیه ظهور مسیحیت این ورزشگاه شاهد مرگ انسانهای بیشماری بود، آن هم تنها به دلیل ایمان قربانیان به خداوند متعال. این وحشیگری های باور نکردنی می رفت تا به بزرگترین سرگرمی مردم پامپئی مبدل شود. مردمی که شعور و وجدان از وجودشان رخت بربسته بود. دومین مشخصه اصلی پامپئی این بود که آن شهر جایگاه بیرحمانه ترین اعمال نظام بردهداری بود که در سرتاسر امپراتوری روم دامن گسترانده بود. بردهی که از دستوری سرپیچی می کرد عاقبتش معلوم بود. با آنان همچون کالاهایی بی ارزش رفتار می کردند و در ازای پول به خرید و فروششان می رساندند. با این همه ظلم و ستم حقیقی اشرافزادگان پامپئی در حق بردگان چیزی فراتر از اینها بود. آنان بردگان را به زور به فحشا وامی داشتند. انحرافات جنسی میان اشرافزادگان حتی از تجاوز جنسی به کودکان بردگان هم سر در آورد. کوتاه سخن این که ثروت مردم پامپئی را به وادی فساد کشاند و آنان را در لجنزار زلالت و گمراهی غرق نمود. آنان از حادثه‌ای که داشت اتفاق می‌افتاد کاملاً بی‌خبر بودند. فاجعه آنقدر وحشتناک بود که این وان مرمرین که مربوط به یکی از گرمابه هاست با نیروی باور نکردنی به دیوار روبرویی برخورد کرد و چنین اثر بزرگ و عمیقی را بر جای گذاشت. در یک چشم برهم زدن گدازه های کوه وسوویوس شهر پامپی را از صفحه روزگار محو ساخت. این فاجعه 2000 سال در دل زمین پنهان ماند. در اوایل قرن 20 بود که باستانشناسان به حفاری این بقایا از زیر خروارها سنگپاره آتشفشانی پرداختند. چیزی که آنان با آن مواجه شدند گوشه ای از تاریخ بود که قدمتی 2000 ساله داشت، آن هم کاملا دست نخورده. این فاجعه آنچنان ناگهانی بر سر ساکنان پامپی فرود آمد که همه چیز درست مثل آنچه 2000 سال پیش بود باقی ماند. گویی زمان از حرکت باز ایستاده بود. علارغم فوران شدید کوه وسوویوس کسی نگریخته بود، بلکه درست در همان جایی که قرار داشتند به سنگ تبدیل شده بودند. تره و حتی دندانهای برخی از این اجساد کاملا دست نخورده باقی ماند. چیزی که تقریبا در همگی آنان مشترک بود حالت شگفتی و ترس ایشان بود. خانواده‌ای که دور هم مشغول خوردن غذا بودند درست در همان لحظه تبدیل به سنگ شدند. حتی غذای روی میزشان همچنان دست نخورده ماند. حیرت انگیز ترین جنبه این فاجعه این است که چگونه ممکن است هزاران تن بدون دیدن یا شنیدن چیزی اینگونه به کام مرگ فرو روند. این بود از فاجعه نشان می دهد که روند هلاکت و نابودی پامپی دقیقاً با توصیفاتی که قرآن کریم از این ماجرا دارد کاملاً یکسان است. وقتی که قرآن کریم به توصیف حوادثی اینچنین می پردازد نشان می دهد که چگونه مردم در همان جایی که ایستاده بودند در یک چشم برهم زدن همگی از پا در آمدند. تنها یک فریاد بود و بس و به ناگاه همگی به هلاکت رسیدند. ما بر آنان تنها یک فریاد فرستادیم و از این رو همگی تبدیل به گیاه خشکیده تکه تکه شدند. و اما قوم عاد به وسیله تندبادی سرکش به هلاکت رسیدند. خداوند آن را 7 شب و 8 روز پیاپی بر آنان مسلط ساخت. تو آن مردم را می دیدی که چون کنده های میان توهی نخل به خاک در افتاده بودند. پس آیا از آنان کسی را بر جای می بینی؟ تاریخچه شبه جزیره عربستان به خیلی سالها پیش برمیگردد. امروزه افسانه های بیشماری از اعراب بادیه نشین از گذشته های دور بر جای مانده است. یکی از این افسانه ها از شهری سخن میگوید که در میان تپه های شنی خالی از سکنه بیابان ها بنا شده است. این شهر علارغم سرزمین مرگبار اطراف آن شهری حاصلخیز و پر رونق بود. ساکنان شهر در اوج رفاه و آسایش به سر می بردند. با وجود این و بر اساس این داستان مردم شهر مرتکب معصیت بزرگی شدند و به کیفر آن متحمل عذابی سخت گردیدند. طوفان شن سهمگینی به پا شد و آنان را چنان به هلاکت رساند که گویی هرگز وجود نداشتند. تحقیقات باستانشناسی در کشور عمان در جنوب شبه جزیره عربستان، حاکی از آن است که این داستان نه تنها یک افسانه نیست بلکه حقیقت دارد، و اینکه این قوم که در منابع قدیم نامشان ذکر گردیده همان قوم عاد است که قرآن کریم از آن یاد می‌فرماید. این باستان شناس تازه کار نیکولاس کلپ بود که توانست این شهر گم شده را کشف نماید. کلپ که متخصص تاریخ عرب و فیلمسازی موفق در عرصه ساخت فیلم‌های مستند بود، در حین مطالعه و بررسی تاریخ عرب به کتاب بسیار جالبی دست یافت. نام این کتاب اریبیا فیلیکس بود که در سال 1932 به دست محقق انگلیسی برترام تامس نگارش یافته بود. اریبیا فیلیکس که به معنای عربستان خوشبخت است، نامی است که رومیان بر جنوب شبه جزیره عربستان نهاده بودند. دلیل این نامگذاری این بود که در عهد باستان ساکنان این سرزمین را خوشبخت‌ترین مردم زمانه می‌دانستند. اما چرا این گونه بود؟ دلیل اصلی آن این بود که ساکنان این سرزمین کندر را که سمقی خوشبو و معطر است و از درختان کمیاب به دست می آید تولید کرده به فروش می رساندند. در قدیم الایام کندر از ارزش بسیار بالایی برخوردار بود و در مراسم گوناگون مذهبی از آن به عنوان گاز بازدارنده از بلایا استفاده می نمودند. این سمق خوشبو در آن زمان همسنگ طلا بود. تاماس این محقق انگلیسی در کتاب خود مدعی کشف آثار و بقایای یکی از این اقوام خوشبخت شد. این همون شهری بود که اعراب بادیه نشین آن را اوبار می نامیدند. در یکی از سفرهای تاماس به منطقه، بادیه نشینان اثری بسیار قدیمی را به وی نشان دادند و گفتند که مربوط به شهری باستانی به نام اوبار است. تاماس علاقه شدیدی به پیگیری موضوع داشت، اما قبل از تکمیل تحقیقاتش چشم از جهان فرو بست. نیکولاس کلپ به بررسی و مطالعه نوشته‌های تاماس پرداخت و از وجود شهر گمشده‌ای که نامش در آن کتاب آمده بود یقین حاصل کرد. او بدون اتلاف وقت تحقیقات خود را آغاز نمود. بب از سازمان فضایی آمریکا ناسا خواست تا منطقه را به وسیله ماهواره لایه نگاری کنند. در میان تصاویر گرفته شده از فضا، علایمی از چند اثر به دست آمد که امکان دیدن آنها از زمین و با چشم غیر مسلح میسر نبود. سپس، کلپ این تصاویر را با نقشه‌های قدیمی مقایسه کرد و به نتایجی رسید که انتظارشان را داشت. آثار موجود در نقشه‌های قدیمی با علائم مربوط به تصاویر گرفته شده از فضا کاملا مطابقت داشت. با کنار هم گذاشتن این علائم، سرزمین وسیعی شکل می‌گرفت که از وجود سکونتگاهی باستانی خبر می‌داد. اکنون زمان آن فرا رسیده بود که نیکولاس کلپ سفرهای خود را آغاز نماید. سفری بود طولانی و پر از ماجرا. تیم تحقیقاتی هنگام عبور از تپه‌های شنی بیشمار، گهگاه از آخرین دستاوردهای فناوری هم سود می‌جستند. با این حال، گاهی اوقات در آن سرزمین برهوت از دست فناوری هم کاری ساخته نبود. سرانجام کلاب و تیمش به بقایای تاریخی رسیدند که امیدوار بودند همان بقایای شهر اوبار باشد. از همان لحظه‌ای که این بقایا کشف گردید، معلوم شد که متعلق است به قوم عاد که قرآن کریم از آنان نام می‌برد و سکونتگاه ایشان شهر ارم می‌باشد. گفتنی است که کلاب در بررسی‌های خود از قرآن کریم نیز بهره می‌جست. قرآن کریم از ارم به عنوان شهری با ستون‌های رفیع نام می‌برد. البته واژه‌ای که در زبان عربی برای ستون به کار می‌رود به معنای برج نیز هست. به عبارت دیگر، ویژگی اصلی که قرآن کریم در توصیف این شهر بیان می‌فرماید داشتن برج‌های بلند است. آثار این برج‌های بلند آنگونه که باید و شاید در طول حفاری‌ها پدیدار گشت. با بکارگیری فناوری تصویرهای سه‌بعدی، دانشمندان توانستند آنها را بازسازی نمایند. طبق گفته‌های دکتر زارینز از اعضای تیم تحقیقاتی که این حفاری‌ها را بر عهده داشت، عاملی که موجب تمایز این شهر در میان دیگر اکتشافات باستانشناسی گردید، همین برج‌های رفیعش بود. وی تصریح کرد که این محل همون شهر ارم، شهر قوم عاد است که قرآن کریم هم از آنان نام می‌برد. آیا ندیدی که پروردگارت با قوم عاد چه کرد؟ صاحب ارم شهری با ستونهای رفیع که نظیرش در هیچ بلادی ساخته نشده بود. قوم عاد به تکذیب حق پرداختند. پس ببین که عذاب و تهدیدهای ما چگونه بود. ما در روزی شوم تندبادی را به طور پیوسته بر آنان فرستادیم که مردم را چون تنه های نخل ریشه کنده شده از جای بر می کند. قوم عاد که باستانشناسان آثار و بقایایشان را در شهر اوبار کشف کردند، به دلیل تکذیب هود نبی که به سویشان برانگیخته شده بود، به دست خداوند متعال به هلاکت رسیدند. و چون آن عذاب را به صورت ابری دیدند که به سوی وادیهایشان روی می آورد، گفتند این همان ابری است که می خواهد بر ما ببارد. هود گفت نه، بلکه این همان چیزی است که در آمدنش تعجیل می کردید. بادی است که عذابی دردناک به همراه خواهد آورد. این آیه شریفه نشان می دهد که مردم چگونه نظارگر ابری بودند که حامل عذابی بزرگ برای آنان بود و با این حال از درک معنای آن عاجز ماندند و بر این باور بودند که ابری بارانزاست. این نشانه مهمی از ماهیت فاجعه‌ای بود که داشت بر آنان فرو می‌بارید. طوفان‌های صحرا، گردبادهایی که با برخاستن شن‌های صحرا به وجود می‌آیند، از دور به ابرهای بارانزا می‌مانند. چه بسا قوم عاد هم فریب این امر را خورده، به همین دلیل از درک خطر عاجز مانده. عاقبت شهر اوبار یا اتلانتیس شنزارها را از زیر خروارها شن و شنزار حفاری کردند. همان گونه که قرآن کریم بیان می‌فرماید، این طوفان 7 شب و 8 روز به طول انجامید و با ریختن خروارها شن بر روی این شهر، ساکنان آن را زنده به گور کرد. مهمترین گواه دال بر این که طوفان صحرا موجب مدفون شدن قوم عاد شده، واژه احقاف است که قرآن کریم در توصیف سکونتگاه قوم عاد بدان اشاره می‌فرماید. به یادار برادر قوم عاد هود پیغمبر را، آنگاه که در سرزمین احقاف قوم خیش را بیم داد و بترسانید، در حالی که پیش از او و پس از او بیم دهندگان دیگری نیز آمده بودند. او گفت که جز خدا را نپرستید که من بر شما از عذاب روز هولناکی می ترسم. و واژه احقاف در زبان عربی به معنای تپه‌های شنی است. این مطلب نشان می‌دهد که قوم عاد در سرزمینی مملو از تپه‌های شنی می‌زیستند، پس طبیعتاً شهرشان هم زیر طوفان شن مدفون شده است. در نتیجه این بلا که به شکل طوفانی بر سر قوم عاد فرود آمد و مردم را چون تنه‌های نخل ریشه کنده شده از جای برمی‌کند، در یک لحظه چشم هم زدن تمامی ساکنان شهر را به هلاکت رساند. تمام شهر با هر آنچه در آن بود زنده زنده زیر شنها مدفون گشت. پس از هلاکت قوم عاد، صحرا به آرامی دامن گستراند و شهر را پوشانید، به گونه ای که کوچکترین اثری هم از آنان باقی نگذارد. کوتاه سخن این که اکتشافات تاریخی و باستانشناسی بر وجود قوم عاد و شهر ارم با ستونهای سر به فلک کشیده آن گونه که در قرآن کریم آمده است مهر تصدیق می نهد و اینکه نابودی این قوم درست همان گونه که قرآن کریم بیان می‌فرماید صورت گرفته است. تحقیقات انجام گرفته موجب کشف آثار این قوم از زیر شنزارهای بیابان گردید. خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید که قوم عاد به دلیل تکبر و نخوت خیش از راه راست سر برتافتند. اقوامی که به بررسی آنان پرداختیم همگی دامن خیش را به گناهان مشابهی آلوده بودند. آنان در برابر خداوند متعال سرکشی کردند، خدایان دیگری را با وی شریک دانستند، در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و به سوی فساد و انحراف جنسی گراییدند و این گونه بود که خداوند متعال آنان را نیست و نابود ساخت. به جز موارد اندکی که در اینجا شاهد آنها بودیم، در طول تاریخ جوامع بسیار زیادی به دلایلی مشابه به هلاکت رسیدند. خداوند متعال در قرآن کریم ما را از این حقیقت آگاه می سازد و ما را به تعمق و تعقل درباره آنان فرا می خواند. پس بر ماست که از نابودی این اقوام بیاموزیم و از آنان درس عبرت بگیریم. یکی از آیات قرآن چنین می فرماید: و اما قوم عاد در زمین به ناحق تکبر ورزیدند و گفتند نیرومندتر از ما کیست؟ مگر ندیدند آن خدایی که آنان را آفریده نیرومندتر از ایشان است و باز آیات ما را انکار می کردند. نباید فراموش کرد که پروردگار لایزال قادر است هر کسی، بلکه تمامی انسانها را هر زمان که اراده فرماید نیست و نابود کند. او قادر است هر کس را بخواهد عزت و شوکت بخشد و بر او باران رحمت و نعمت خیش را بباراند. تمامی نیکی ها و زیبایی ها در کف با کفایت پروردگار متعال است. از این رو بر انسان هاست که پیوسته خداوند را به سبب نعمت هایی که بر آنان ارزانی داشته است شکرگزاری نمایند و همواره در مسیر جلب رضایت و خوشنودی او گام بردارند. خداوند در آیات شریفه دیگر انسان ها را این چنین مورد خطاب قرار می دهد: بیشک پیش از شما ملت‌هایی درگذشتند، پس در زمین بگردید و بنگرید که فرجام تکذیب کنندگان چگونه بوده است. این قرآن بیانی است برای مردم و رهنمود و اندرزی برای پرهیزکاران.